دوشنبه 12 آبان ماه 1399، فقه القضا، جلسه 23. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا این بلیه رو و این بلا رو از همه شیعیان، مسلمانان و انسانها رفع کن. افراد مبتلای مورد نظر رو هم و همه رو شفای عاجل عنایت بفرما. عرض کردیم که ما برای این که شما اعزه متوجه بشید که در دادگاه های ما چه میگذره، که البته دقیقا همین رویه در کل دنیا وجود داره و کشورهای اسلامی و البته هر کسی طبق قانون خودشون. و برای اینکه متوجه بشیم که در صحنه عمل به چه نیاز داریم، گفتم چند تا پرونده رو مورد بحث قرار میدیم. ضمن اینکه تو خود این گفتگوها برای کسانی که میخوان خیلی از مسائلم یاد بگیرن رد و بدل میشه و چون جنبه تمرین داره، رفت و برگشت داره، خیلی ارزشمنده. چنان که با موادی از قانون هم عمدی که ما برای فقهای آینده بسیار لازم میدونیم این آشنایی هم صورت میگیره. دیروز براتون گفتم که یک خانمی بعد از اینکه مهریه‌شو میبخشه به شوهرش برمیگرده، با اینکه مهریه رو بخشیده بوده و مراجعه هم کرده بوده به دفتر اسناد و هبش رو ثبت کرده بودن، ولی بعد بر میگرده. اینجا بحثی صورت میگیره که این برگشت درسته یا نه. من یه توضیحات دیروز دادم، امروز آنچه که میگم نسبتش عام خاص منوجه و البته اکثرا ادامه بس تفاوت میکنه. این مسئله به این خاطر مورد شبه بوده که آیا شرایط هبه محقق در اینجا یا نه، دو آیا عمل حقوقی این خانم هبه بوده یا ابراء بوده. نسبت به تعین اول شبه از این جهت بوده که این سکه ها بیرون که نبوده، در بر عهده زوج بوده. آیا این که سکه ها بر عهده زوج بوده حکم قبض رو پیدا میکنه که ما دیگه مشکل قبض نداشته باشیم، یا این حکم قبض رو نداره؟ دادگاه بدوی تشخیصش این بوده که این حکم قبض رو نداره، یعنی گفته درست علما میگن اگر متهب مال موهوب پیشش بود همین حکم قبض رو داره، نمیخواد دوباره بره دست روش بذاره، اما این مال وقتیه که مال عین باشه در خارج، مثل این که ماشین واهب نزد متهب باشه، واهب ببخشه دیگه، خب ماشین پیش متهب هست، ولی وقتی در ذمه متهبه این قبض نیست. این شبه اولش بوده قاضی. که همینجا من عرض بکنم آقایان، این هیچ وجه فنی نداره، این در واقع یه برداشتیه که این قاضی دادگاه بدوی کرده. ماده 800 قانون مدنی میگه در صورتی که عین موهوبه در ید متهم باشد محتاج به قبض نیست. عین موهوبه در دست متهم، این دست که میگن که منظور عضو که نیست، یعنی نزد او باشه. خب اگه بنا شد که دین هم یعنی همون تعهدم بشه ببخشی، قبضش به همونه و دیگه لازم نیست که در خارج دست به دست بشه. ولی به هر حال من شلوغش نکنم، این قاضی چنین برداشتی کرده از این قانون. بعد گفته که خب پس قبض و اقباض که نشده، یعنی خانم هبش شرایط هبه رو نداره. به علاوه اصلا فرض میکنیم که قبض نخواد و همون سکه ها در ذمه شوهر کفایت بکنه، اما وقتی که ما سند بخشش رو مطالعه میکنیم، قاضی میگه ها، میگه که سند بخشش که ما مطالعه کردیم دیدیم بیشتر به ابرا میخوره تا هبه. فرق ابرا و هبه میدونید اینه، اگر هبه باشه باید شوهر قبول کنه، حتی تا قبول کنه نتیجهش همون ابرا میشه، یعنی ذمه بری میشه ذمه زوج. نتیجه هبه همون ابراست، اما با این تفاوت که او قبول میخواد و او قبول نمیخواد. تازه تو رجوعش اگر ابرا باشه قابل رجوع نیست، ولی اگر بخشش باشه قابل رجوع هست. حالا همه اینا هم تو قانون به اصطلاح همین مدنی ما آمده. خب اینجا ثانیاً عمل حقوقی در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست. بعد توضیح میده که هبه چیه، دوتا اراده میخواد و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان، همون سندی که آورده که من بخشیدم حالا برمیگردم، مفید انعقاد هبه نبوده. یعنی آقای قاضی از اونجا بذل رو، بذل همون دادن یک طرفه که نتیجهش میشه ابرا، بذل رو برداشت کرده که قابل برگشت نیست. لذا نتیجه گرفته که خانم شما نسبت به این 700 و چند سکه حقی نداری. تا اینجا دیروزم گفته بودیم. ضمناً یه چیزم اضافه کنم امروز. میدونید یکی از جاهایی که هبه نمیشه برگشت کرد در وابستگانه، در بستگانه. فقها ها میگن اگر زیر رحم بود ابن کان او امن او ولدن او غیره هم نمیتونه برگرده، منتها در زوج و زوجه میگن رحم حساب نمیشن، رحم به حساب نمیان. لذا از اون جهت نمیتونه بگیم هبه لازمه و خانم نمیتونه ادعای برگشت بکنه. یعنی در واقع بگیم اگر بذله که نمیتونه برگرده، اگر هبم هست چون شوهر رحم به حساب میاد. البته اختلافی ها، ولی در قانون مدنی ما بین زوجین رابطه رحم برقرار نکرده. حالا قانون مدنی که یه مشکل عمدم داره، اگر صدای منو اساتید حقوق یا کسانی که رشتهشون حقوق خصوصیه این رو هم دنبال کنن، چون قانون مدنی در ماده 803 میگه که بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: یک، در صورتی که متهم پدر یا مادر یا اولاد واهب باشه. خب اگر عموش باشه چی؟ اگر خاله باشه چی؟ اگر عمه باشه چی؟ حالا اولاد میگیم نبرام میگیره، یعنی بقیه بستگان چی؟ من نفهمیدم این به اصطلاح ماده 803 شماره 1 قانون مدنی ما از کجا اومده. چون فقه رو که نگاه کنید میگن زیرهم، روایت هم که نگاه کردیم ما جلد 19 وسائل کتاب الهبات باب 9 صفحه 242 و اطراف موسع‌تر از قانون مدنی گفته. حالا زوج و زوجه اضافه نکنید، یا بستگان مثلا دور رو بگید رحم حساب نمیان، اما منحصر به پدر و مادر و اولادم نیست. آیا فقیهی داریم این فتوا رو داده باشه؟ من نمیدونم، اینم بگم بهتون. علی حال اینجا یه گیری هم ماده 803 داره، ولی الان رفتی بحث ما نداره، چون بحث ما زوجینن و زوجین بناس اجنبی به حساب بیان. خب اینا رو گفتیم آقایان، درست. اما این نظر مورد اعتراض وکیل زوجه قرار گرفته، چون زوجه دیگه طبق حکم دادگاه بدوی چیزی دستشو نگرفت، خودش یا وکیلش مراجعه کردن به دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر نظر دادگاه بدوی رو تایید نکرده، با اینکه گاهی به شوخی میگن دادگاه تثبیت نظر، میگن معمولا تجدید نظر تایید میکنه نظر بدوی رو، اما اینجا نکرده. اینجا نکرده چی گفته؟ گفته که با توجه به مفاد ماده 1078، برگه رو نگاه کنید فضلا، تو دادگاه بدوی نامی از ماده 1078 برده نشده، اما اینجا برده، گرچه لازم نبود، این مقدمه است. میگه ماده 1078 میگه هر چیزی که مالیت داشته باشه، قابل تملک باشه، طرفین میتونن مهر قرار، یعنی مرد میتونه مهر قرار بده، زنم قبول کنه. و در اینجا 730 سکه، حالا تو این اومده 700، همون پرونده هستا، فکر نکنید اون بالا بود 750 سکه، حالا تو تجنزه بوده 730 تا، احتمالاً مثلا خانم 20 تاشو قبلا گرفته بوده، یه چیزی جابجا شده، یا حالا اشتباه مثلا تایپی شده، مهم نیست. 730 یا 750 سکه طلا پس میتونه مهر بشه. پس بنابراین از نظر مهر ما مشکلی نداریم، اینو داشته باشید. بعد میگه حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی باشد. که این عبارت آقایان برای ما قابل فهم نیست، نه برای ما بلکه برای حقوقدان. یعنی چه حق عینی حق دینی؟ من شاید بدونم چی میخواد بگه قاضیا، ولی این عبارت نباید اینطور میگفت. این میخواد بگه آقا سکه ها مالیت دارن، عینم هستن، یعنی کسی نگه که منافعه، کسی نگه که غیر عینه، چون در بخشش اونی که بخشیده میشه موهوب باید عین باشه، پس این عینه، منتها عین خارجی نیست، عینیش که به ذمه زوجه. این به جایی که بگه حق زوجه نسبت به مهریه در این فرض مزبور عینه و چیزی نیست که نشه مورد به اصطلاح هبه واقع بشه، عینه. خب پس مالیت که داره عینم هست، میخواد هی شرایط هبه رو درست کنه. از طرفی ماده 796 میگه هبه عقدیه که یه نفر مالی رو مجاناً به دیگری تملیک کنه. بعد دادگاه میگه ها ما نگاه کردیم سند رسمی که خانم ارائه داده، دیدیم رسماً هبه کرده، گفتم این هبهش هم ثبت شده بوده در محضر و در سند رسمی و مورد استناد، یعنی استناد خانم، به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه را بذل و بخشش نموده. خب از طرفی ماده 800 میگه اگر دست متحب بود دیگه جابجایی هم نمیخواد، پس اینجا قبض هم مشکل نداره. ببینید چیزو داره درست میکنه، میگه اصل مهریه که درست بوده، سکه ها هم که عینه، پس این مشکلم که نداره. نگاه کردیم ببینیم خانم چه کار کرده تو محضر، دیدیم به شوهرش بخشیده، هبه کرده، شوهر قبول کرده. قبض و اقباض هم که نمیخواسته، چون در ذمه زوج بوده. این همون بود که اون بالا میگفت کافی نیست، میگفت چون باید عین خارجی باشه تا تو دستش باشه تا بگیم کفایت میکنه. اینا میگن نخیر، برای چی؟ و با توجه به مفاد ماده حیثت، در صورتی که عین موهوبه در ید متحد باشد محتاج به قبض نیست. ماده 803 هم که الان خوندم براتون، میگه واهب میتواند از هبش برگرده. چقدر قشنگ از کجا شروع کرد اومد آرام آرام جلو. لذا میگه علاهازا استدلال محکمه بدوی، محکمه دادگاه بدوی در شمور مورد با حق دینی و ابرا و تلقی از مفاد سند، که سند ابرا بوده، بذل بوده، عاری از وجاهت قانونی است. بگم بهتون آقایان عبارت خرابه، منتها حالا من خود پرونده رو نداشتم، میتونستم شاید به دوستان بگم برام بیارن، ولی از سایت ها گرفتم، ممکنه تو تایپ و اینا جا به جا بشه، ولی ما که نباید، در سطح ما که نباید درگیر بعضی عبارت ها باشه. میخواد بگه آقا بی خود دادگاه بدوی تلقی کرده ابرا، بی خود تلقی کرده بذل یک طرفه و ایقاع، یادتون میاد کلمه ایقاع هم بود، نخیر نخیر، واقعا بخشش بوده. لذا گفته فلذا با پذیرش تجدید نظر خواهی ضمن نقض دادنامه ماروزک به استناد ماده 803 و مواد 198 519 و 520 حکم میشه به تنفیذ رجوع خانم از هبهش. حالا اینجا ادامه‌ام داره که خب این خانم تو همین رفت و برگشت خسارتای دیده. میدونی که دادگاه ها گاهی وقتا وقتی طرف رو محکومش میکنن، خسارت هایی هم که حاکم یعنی اونی که حاکم شده، محکوم له، خسارت هایی هم که محکوم له متحمل شده، میگن باید محکوم علی بده. لذا اینطور گفته و نتیجتا ابطال سند رسمی به لحاظ رجوع از هبه. یعنی خانم سند داده بود به شوهر که من بخشیدم، سندم رسمی بوده، در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده بوده، اون سند باطل میشه دیگه، چون برگشت دیگه. و پرداخت خسارات دادرسی وارد به خواهان که خانم باشه صادر و اعلام می‌دارد. من نمی‌دونم این قضات ما چرا عبارات رو لااقل درست بنویسید، مطالب سخت، عبارات رو قشنگ‌تر بنویسید. میخواد بگه خساراتی هم که خانم داده باید محکوم علی بده. از بحثایی که آقایان واقعا کار داره، من اگر یه زمانی بریم تو آیین دادرسی و کتاب شهادات، دوست دارم این بحثو بکنم، مخارجی که محکوم له، حالا یه دفعه محکوم علی خسارت متحمل میشه، خب اون دیگه تقصیر خودشه، محکوم علی شده، محکوم له اگر خسارت داده باشه، آیا محکوم علی باید این خسارات هم بده؟ یکی از بستگان ما طلب یه نفر داشت، خب حریف نمیشد، از بس نیاز کرده بود. ما یه موقع حساب کردیم، دیدیم که کل طلب رو که بگیره باید بده بابت نیازی که کرده برای پیدا شدن، گفت که مرغ گم شده گوسفند نیاز کرده بود. حالا واقعا یک دردیه آقایان، اینا از همون چیزاییست که از اسلام فاصله داره. واقعا گاهی محکوم له حاکم، تازه وقتی حاکم میشه آنقدر دوندگی کرده، آنقدر پول به این و اون داده که پولی که از طرف محکومون علی برمیگرده اگر برگرده، یا للعجب. یعنی بعضی وقتا دادگاه میگه خب حالا اینه، ما داشتیم پرونده ای که طرف حاکم شد، میلیون ها تومن طلب اون شخص داشت، اون برداشت با دو تا سه تا رفیق اسر و حرج امضا کردن، آقای قاضی گفت ماهی 50,000 تومان بده تا تمام بشه، اونم یک ماه، اونم با ترس و تهدید داد دیگم نداد، اون آقام ول کرد، گفت که ارزش نداره. اینجوری اینه که ایناس آقایان، باید مشکل ایناست، یعنی اسلام نمیخواد اینجور باشه. بگذرم اینجا نوشته که خسارات دادرسی. حالا خسارات دادرسی مثلا این خانم پول وکیل داده، خب اینو باید محکومون علیه بده، یعنی شوهره باید بده. تو مثال ما فرض کنی تاکسی گرفته 20 بار 30 بار تاکسی گرفته، رفته آمده بیکار شده، حالا اینا دیگه باید بحث کرد دیگه. حالا بگیم دادگاه ها قانون دارن، خب اینا شرعیتش چطور؟ قدری مشکله از شرعیت این نظر دفاع کرد، چنان که من مخالف 100% نیستم. شاید بگیم مخارج معمولی که یتوقف رسیدن به حق بر آن می شود از محکومون علی گرفت. بله مخارج فوق‌العاده و اینها رو بگیم دیگه نه. بگذرم آقایان، حالا به نظر شما قاضی این دوتا کدام دقیق تر گفتن، بدوی یا این به اصطلاح تجدید نظر؟ اینجا نکته اینه که اون آقای تجدید بدوی، بهتون گفتم یه برداشتی کرده که از ماده 800 در صورتی که عین موهوب در ید متهم باشد محتاج به قبض نیست، محتاج به قبض نیست. خب این میگفت یه عین موهوبه، یعنی عین خارجی. از کجا میگه اینا؟ این به نظر ما حق با دادگاه تجدید نظره که گفت اینم عینه، پس ماده 800 شاملش میشه. ولی یه ماده داریم، ماده 806، که به نظر ما این ماده مورد نظر دادگاه تجدید نظر قرار نگرفته و مورد نظر دادگاه بدوی قرار گرفته. خودم این ماده میخونم، 806 میگه هرگاه داین، تو مثال ما خانم، طلب خود را به مدیون ببخشد، تو مثال ما شوهر، حق رجوع ندارد، حق رجوع ندارد. خب این گویا میگه به محضی که ببخشه میشه بری، میشه ابرا، تا شد ابرا دیگه نمیتونه برگرده. یعنی در واقع هبه قبول میخواد، این قبول نمیخواد اگه ابرا باشه. اما این که نتیجه این دو یکیست، از این نظر مثل همه. لذا برخی فاهم دارن که اگر یشتر از فی الموهوب ان یکون عینا و یعتبر فیها القبول و افادت فائدت الابرا، اگر دین باشه، فان کانت لمن علیه الحق صحت و یعتبر فیها القبول، اگر هبه باشه، و افادت فائدت الابرا، اما ولیست به. لذا دیگه نمیتونیم بگیم برم میگرده. دادگاه تجدید نظر به این ماده توجه نکرده، اتفاقا اون دادگاه بدوی به این نکته توجه کرده بود. به نظر من دادگاه بدوی نمیخواست گیر بده به این که این عین خارجی نیست در دسته، یعنی اون اولا رو میگوش کنار، حتی دوما هم میگوش کنار که ما سند رو نگاه کردیم دیدیم هوس. میگفت آقا بخشش بسیار خوب، همه شرایط بخشش هم داره، ولی زن نمیتونه برگرده. میگید رحم نیست، میگم کار به اون نداریم چون فایده ابرار رو داره. بله، این یک به اصطلاح ناتوانایی هایی دیده میشه و لذا من به شما بگم بله طبق این حرف ما حق با دادگاه بدوی میشه نه با تجدید نظر. طبق این مبنا، یعنی اگر کسی قاضی باشه و بخواد اینجا حکم کنه، کل بحثم باید بره رو همون ماده 806 و کار تمام کنه. خب اینم از بریم پرونده دیگر رو یا نریم بحث دیگه ای ادامه بدیم، ولی من میگم بازم بذار یه پرونده دیگه هم داشته باشیم که عرض کنه. منتها من قبل از این پرونده رو بگم، چون فردا که تعطیله، چهارشنبه هم که بحث فقه سیاسی داریم میره برای شنبه. این پرونده دومی دقت کنید، اولا پرونده رفته دادگاه، دادگاه بدوی یه بخشی از قضیه رو حل کرده اما بخشی از قضیه رو واگذار کرده به اصطلاح نظر داوران خانواده، همین که میبرن شورای حل اختلاف. داوران حق قضاوت که ندارن، گفتن آقا این زن اومد باید از هم جدا بشن، لذا بعد از نظر داوران دادگاه تشکیل شده دوباره، اما این تجدید نظر نبوده ها، این ادامه همون بدویه بوده. من اینا رو دارم میگم که بلد بشیم چه فرایندی. لذا دادگاه تشکیل میشه و خب حکم تمام میکنه، به نفع زوجه تمام نمیشه. اینجاست که وکیل اعتراض میکنه ظرف 20 روز، حکم میره تجدید نظر، تجدید نظر میشه تثبیت نظر، همون احکام دادگاه های گذشته رو تثبیت میکنه. اینجا وکیل زوج آرام نمی نشیند، حالا بلد بوده چه میدونم بعضی چیزها رو داشته، میاد فرجام خواهی میکنه، پرونده میره شعبه دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور نظر دادگاه بدوی رو و دادگاه تجدید نظر رو، در واقع بدوی و ادامه بدوی و تجدید نظر رو که همش یکی بوده، قبول نمیکنه. ولی میدونید که شعبه دیوان عالی کشور اشکال میگیره، حکم اونو نقض میکنه اما خودش داوری نمیکنه، میده به دادگاه هم عرض میگه اونو داوری کنن، میده دادگاه دیگه ای ارجاع میشه. خب خیلی قشنگه این بالا و پایین شدن ها، استدلال ها، مخصوصا دوستان یه مسائلی مطرح میشه که خیلی جاها به درد ما میخوره. من اگر بخوام اینو ورود کنم با این تعطیلی چند روز، همش که نمیتونیم بخونیم میماند. فقط من یه چیز بهتون بگم، یکی از آقایان فراموش کردم اول بگم، یکی از آقایان گفتن که شما میگید که قاضی امروز باید مجتهد در قانون باشه. بسیار خوب، بسیار خوب، یعنی به من گفتن ها، یکی از شما عزیز سوال کردید، میگید باید مجتهد در قانون باشه. خب حالا اگر قانون نبود، مثل 150 سال پیش، 200 سال پیش که نبود، 100 سال پیش که نبود. خب 1307 بود دیگه که علی اکبر داور بود که بود نارا انداختن قانون رو، قبلش که همین محاکم شرعی بود. خب حالا میگید اجتهاد در قانون، اون موقع رو بگید اجتهاد در فقه، یعنی یه فقط اجتهاده هست منطقه جا به جا شده. به عبارت دیگه اگر الان همه اینا جمع کنن برگردیم به 100 سال پیش، یه کسی به من میگه شما چی میگید؟ شما که اینقدر اصرار دارید باید مجتهد در قانون باشه، اون موقع میگید باید مجتهد در فقه باشه. یعنی قیاس کردن خیلی مغالطه قشنگیه. من اینو میذارم دوستانم فکر کنن ببینن چه جوابی به اون عزیز میدن، ولی خودم انشاءالله شنبه عرض میکنم، عمدن نمیگم که روش تأمل کنید. ولی یه چیز میخوام بهتون بگم، ببینید قانون همش از قبیل این نیست که بریزه تو شکم هم. ماده 800 803 804 795 183 191 806 289 1078 198 519 520 بریزه به هم. اینا شد دیگه، توی یه پرونده اینا رو داشتیم. بعضی وقتا اصلا فهم یه قانون سخته، خودش تک. من یه قانون میخونم براتون آقایان، قانون مدنی، دوست داشتم که روش فکر کنید، چون من ممکنه شنبه برسم مطرح کنم و توضیح بدم، اما دیگه شما فکر نکردید. ماده 299 از همین قانون مدنی، اگر کتاب قانون دارید الان بیارید، ندارید نم افزار بیارید. ماده 299 با برخی از اساتید مسلط حقوق خصوصی دانشگاه تهران، یه موقع روی این ماده من بحث میکردم با این آقایون که شما چی میفهمید، صاحب کتاب صاحب کلاس، دیدم که مشکل دارن. میخونم براتون که اگه احیانا میخوای از خواندن من، چون تو برگه نیست، در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود. بنابراین حتی اینجا داره و بنابراین، واو مال قدیمه. بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تعدیه مال توقیف شده امتناع کند. این آقایون چی میخواد بگه؟ روی مثال پیاده کنید. من دوست دارم شبا، امشب، فردا شب، چند شب فرصت داره، اینو بیاره دو کاغذ توی مثالی حسن حسین تقی نقی، ببینید چی میخواد بگه این قانون. مسئله مهمی میخواد بگه، مبتلا به هم هست، پروندم داریم. خب روی این تأمل کنید که من دیگه نخوام شنبه معطل فکر شما بشم. الحمدلله رب العالمین.